صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح خیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیک را آغاز کرده باشید. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار. مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبتم بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتك ومسرعة إلى إرادتك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
یک بار دیگر صبح بخیر عرض میکنیم خدمتی یک هایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند جانجوری سلامتی و تندرستی شما عزیزان همیشه آرزوی قلبی ما بوده و هست در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان آرزوی خوشبختی میکنیم صبح بسیار قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشالله شما دوستان صدای ما رو روی این فرکانس ها میشنوید برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نوروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل دریافت می باشد. جانجوری سلامتی و روز بخیری برای یکایکتان آرزومند استیم 0-794-71-71-44 در افغانستان 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری خواهد بود parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست دوستان و عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق این برام نرم افزار در حقیقت از طریق گیرنده های دیجیتالی که در جمهوری اسلامی ایران دوستان به دسترسی دارن نه صدای ما را دریافت بکنن و ما را همراهی بفرماین همراهی شما همیشه افتخار ماست و اما امروز سه شنبه است دوستان سه شنبه 13 میزان سال 1400 است که همکاران ما با این برنامه ها در خدمتتان خواهد بود عذرخواهی میکنم 12 میزان است امروز که در خدمتتان هستیم دوشنبه است 12 مهر یا همو آبان بنده عذرخواهی میکنم اشتباهی سه شنبه عرض کردم خدمتتان که بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم رازهای زندگی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید 6:20 با وقت ایران 7:20 با وقت افغانستان بشنوین متعاقبا گلبانگ معرفت را با هم دیگر خواهیم شنید قصه شما عنوان برنامه است که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 6:35 با وقت ایران 7:35 با وقت افغانستان میشنوید همراه با خورشید هم رأس ساعت 6:50 با وقت ایران 7:50 با وقت افغانستان تقدیم شما میشه و متعاقبا دعای عظیم الشأن اللهم علم البلا تقدیم حضورتان خواهد شد. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری را داریم. متعاقباً 7 و 10 دقیقه به وقت ایران، 8 و 10 دقیقه به وقت افغانستان کاف صبح و بعد از برنامه کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا را با هم زمزمه میکنیم. رأس ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان دومین بخش خبری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انیس تنهایی را داریم که 8 و 10 به وقت ایران، 9 و 10 به وقت افغانستان میشنوین. متعاقبا برنامه شاپرک آینه حقیقت را هم 8 و 40 به وقت ایران، 9 و 40 به وقت افغانستان میشنویم. سومین بخش خبری ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان زنده باد زندگی، 9 و 10 دقیقه به وقت ایران، 10 و 10 به وقت افغانستان. متعاقبا اخبار ساعت 10 تقدیم حضورتان خواهد شد. پند پیران را داریم، پند پیران را هم شما عزیزان 10 و 15 دقیقه میشنویم به وقت ایران، 11 و 15 به وقت افغانستان. قرار بندگی که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت، رأس ساعت 2:30 دقیقه با وقت ایران، 11:30 با وقت افغانستان پخش خواهیم کرد. رأس ساعت 11 با وقت ایران، 12 با وقت افغانستان هم برنامه انعکاس داریم که در حقیقت یک برنامه خبری و تحلیلی است که انشالله فرصت داشته باشین این برنامه هم به شکل زنده و مستقیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوید. و پایان بخش نشرات امروز ما هم طبق معمول هر روز برنامه ضربان خواهد بود که در حقیقت یک برنامه پزشکی است که همکاران ما در این برنامه با مسائل پزشکی و با مسائل صحی میپردازن و انشالله فرصت داشته باشین این برنامه را هم قطعا بشنوین و خالی از فایده نخواهد بود. تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 12 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 اکتبر سال 2021 میلادی است. صد و 28 سال پیش در چنین روزی برابر با 27 صفر سال 1315 هجری قمری، فقیه اصولی ابوالمعالی کلباسی اصفهانی درگذشت. محمد ابن حاج محمد ابراهیم کلباسی از بزرگان علمای امامیه اوایل قرن 14 هجری قمری است و از نظر علمی مراتب بلندی داشت و دارای تألیفات بسیاری است. از جمله آثار او میتوان به کتب شرح کفایه سبزواری، شرح خطبة الدمشقیه و الجبر و التفویض اشاره کرد و همچنین درباره محدثان بزرگ و طبقات دیگر کتب مستقلی تألیف کرده است. نود و سه سال پیش در چنین روزی 4 اکتبر سال 1928 میلادی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ کشف شد. سر الکساندر فلمینگ، پزشک و کاشف مشهور انگلیسی، در 6 اگست سال 1881 میلادی در خانواده کشاورز در غرب اسکاتلند به دنیا آمد. او در جریان جنگ جهانی اول در بهداری ارتش انگلیس به خدمت مشغول بود. فلمینگ در آن مدت متوجه شد که عده زیادی از سربازان در نتیجه عفونت زخم می‌میرند و این امر باعث تأثیر و وحشت در او شد. در نهایت 10 سال پس از پایان جنگ در 4 اکتبر سال 1928 میلادی یک اتفاق تصادفی و یک مطالعه دقیق و موشکافانه باعث شد که فلمینگ برای از بین بردن باکتری‌های تولید کننده عفونت زخم موفق به کشف پنیسیلین گردد که برای بافت‌های انسانی اثرات نامطلوبی در پی نداشت. این کشف در تاریخ طب بی‌نظیر بود و نشان می‌داد که نتایج ناشی از آن انقلابی در تاریخ پزشکی به وجود خواهد آورد. پنیسیلین بدان صورت که فلمین کشف کرد کاربردی نداشت تا اینکه 11 سال بعد در سال 1939 میلادی با کمک دو دانشمند میکروبشناس و زیستشناس به نام‌های وارد فلوری و ارنست چین این آنتیبیوتیک به صورت داروی ضد عفونت عرضه شد. در طی جنگ جهانی دوم آنتیبیوتیک ها کاربرد وسیعی پیدا کردند و جان میلیون ها نفر را نجات دادند. فلمینگ 17 سال پس از کشف پنیسیلین در سال 1945 میلادی با دریافت جایزه نوبل پزشکی نائل آمد و به لقب بهترین خدمتگزار کشور مفتخر گردید. شصت و چهار سال پیش در چنین روزی 4 اکتبر سال 1957 میلادی نخستین قمر مصنوعی توسط دانشمندان شوروی سابق با موفقیت به فضا پرتاب و به این ترتیب عصر تسخیر فضا آغاز شد. این قمر مصنوعی که اسپوتنیک 1 نام داشت طی 92 روز 1400 بار به دور زمین گردش کرد و برای اولین بار پیام‌های رادیویی را از فضا به کره زمین مخابره کرد. این قمر مصنوعی 83 کیلوگرم وزن و 85 سانتی متر قطر داشت و مجهز به دو دستگاه فرستنده رادیویی بود. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 12 میزان سال 1357 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحت فشار رژیم بعث صدام از عراق به سمت کویت و سرانجام پاریس مهاجرت کرد. دولت کویت اجازه اقامت به ایشان نداد و ایشان از مرز کویت بازگشته و به پاریس عزیمت کردند. هجرت امام خمینی رحمت الله علیه از نجف به پاریس برخلاف تصورات رژیم بعث صدام و محمد رضا پهلوی سبب برکات بسیاری در سرعتگیری روند تحولات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. در فرانسه امام خمینی رحمت الله علیه در روستای به نام نوفل‌لوشاتو در 50 کیلومتری پاریس مواضع و دیدگاه‌های خود را بدون محدودیت‌های امنیتی از طریق نامه و نوار به اطلاع مردم در ایران می‌رساندند و بدین وسیله ماهیت بیدادگری و فساد و وابستگی رژیم شاه را افشا و آشکار می‌ساختند. در فاصله 4 ماه پس از مهاجرت امام خمینی رحمت الله علیه از عراق به فرانسه، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 15 سال تبعید به ایران بازگشته و رژیم شاهنشاهی 2500 ساله در ایران سرنگون و جمهوری اسلامی مستقر شد. بیست و نه سال پیش در چنین روزی برابر با 27 صفر سال 1414 هجری قمری فقیه بزرگوار آیت الله العظما سید عبدالاعلی موسوی سبزواری درگذشت. آیت الله حاج سید عبدالاعلی فرزند سید علیرضا موسوی سبزواری از علمای نجف اشرف در سفر سال 1328 هجری قمری در سبزوار متولد شد و پس از تحصیل مقدمات و سطوح در سبزوار و خراسان به نجف اشرف مهاجرت کرد و در نجف از محصر درس آیات اعظم میرزای ناینی، آغازی‌الدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین غروی اصفهانی فقه و اصول را آموخت و به درجه اجتهاد نائل شد. آیت الله سبزواری فلسفه و حکمت را نزد آیت الله بادکوبه‌ای و تفسیر و اخلاق را نزد مرحوم بلاغی آموخت و سپس به تدریس خارج فقه و اصول و تفسیر پرداخت و بسیاری از فضلای نجف از درس او استفاده می کردند. از جمله آثار این عالم بزرگ می توان به لباب المعارف، حاشیه بر بهار الانوار، حاشیه بر تفسیر صافی، عدالت، حاشیه بر جواهر، حاشیه بر عروت الوثقا و حاشیه بر وسیله اشاره کرد. آیت الله سبزواری پس از ارتحال آیت الله العظما خویی زعامت حوزه علمی نجف را به عهده گرفت. سرانجام آن عالم فرزانه در 25 اسد سال 1372 در سن 86 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و در نجف اشرف مدفون شد. 25 سال پیش در چنین روزی 12 میزان سال 1375 هجری شمسی دکتر مرتضی اسعدی مترجم نویسنده و استاد دانشگاه درگذشت. مرتضی خلج اسعدی فرزند حسین دهم جوزای سال 1331 هجری شمسی در تهران متولد شد. ایشان پس از طی مقاطع مختلف تحصیلی در سال 1369 موفق به عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران شد و دو سال بعد در سال 1371 مدرک دکترای خود را در رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی از این دانشگاه دریافت کرد. این دانشمند در کار ترجمه متون ادبی و اسلامی تبحر بسیار داشت و به علت تسلط کامل به دو زبان عربی و انگلیسی کتابهایی که ایشان به فارسی ترجمه کرده روان و سلیس است. دکتر اسعدی در طول عمر پربارش کتابها و مقاله های متعددی تألیف کرد که مورد استفاده محققان و پژوهشگران است. از آثار دکتر اسعدی میتوان به کتب جنگ های صلیبی، آغاز مطالعات اسلامی در غرب، جهان اسلام و ترجمه کتابهای جوان مسلمان و دنیای متجدد، فلسفه سیاسی و بیت المقدس اشاره کرد. دکتر مرتضی خلجی اسعدی پس از تحمل بیش از یک سال بیماری سرطان معده، در حالی که 43 سال بیشتر نداشت و در این سن کم بالغ بر 220 کتاب و مقاله منتشر کرده بود، 12 میزان سال 1375 در بیمارستان سجاد تهران درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. منظور از صبر همان استقامت در برابر مشکلات و حوادث گوناگون است که نقطه مقابل آن جزع و بیتابی، از دست دادن مقاومت و تسلیم شدن در برابر مشکلات است. علاوه بر زندگی مادی، در زندگی معنوی نیز این مسئله وجود دارد. اگر انسان در برابر نفس سرکش و هوا و هوس‌ها و زرق و برق دنیا و جاذبه‌های گناه ایستادگی نکند و در طریق معرفت الله و اطاعت فرمان او با مشکلات نجنگد، هرگز به جایی نمی‌رسد. حجت الاسلام جعفر پور.
بلاهایی که در زندگی انسان پدیدار می شود، اینها امتحان سکوی پرش است، اینها لطف خداست. یکی از بهترین نعمات خدا همین بلاهاست. روایت از امام صادق علیه السلام داریم: اگر شما یک شب بلای بیماری آمد سراغت و تو به خاطر خدا اون رو پذیرفتی، ناله هم نکردی، یا اگر ناله کردی حرفای کفر آمیز، یأس آمیز نزدی، حرفای نامربوط نزدی، بعد راضی به رضای خدا بودی در این بلا، امام صادق علیه السلام می فرماید خدا تو نامه عملت 60 سال عبادت توأم با تندرستی و رفاه به تو عنایت خواهد کرد.
در بسیاری از گفتار و نوشتار علمای اخلاق و بزرگان اسلام، صبر به سه شاخه تقسیم شده است. اول صبر بر اطاعت، دوم صبر بر معصیت و سوم صبر بر مصیبت. منظور از صبر بر اطاعت، ایستادگی در برابر مشکلات اطاعت فرمان خداست. اطاعت فرمان الهی در نماز و روزه و حج و جهاد و ادای واجبات مالی همانند خمس و زکات و همچنین صبر و شکیبایی در برابر مشکلات اطاعت اوامر استحبابی که دامنه گسترده‌ای دارد. امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد صبر و شکیبایی می‌فرمایند: هیچ بنده‌ای حقیقت ایمانش را کامل نمی‌کند مگر اینکه در او سه خصلت باشد: دین شناسی، تدبر نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبت‌ها و بلاها. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که لحظاتتان قرین عافیت باشه و صبح زیبایی را آغاز کرده باشین. صبح توأم با خوشحالی، صبح توأم با مهربانی، صبح توأم با عشق و معرفت. گلبانگ معرفت را با هم میشنویم.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام تقدیم میکنیم به شما اهالی ایمان و معرفت. امام حسن مجتبی علیه السلام دومین پیشوای حق و مظهر جود و سخاوت است. امام حسن مجتبی علیه السلام آفتابی است که می درخشد در افق زندگی مؤمنان، نوری است که تاریکی جهل و گمراهی را از بین می برد و مژده است به دل دوستداران راستین ایمان و معرفت. عابدی زاهد، بنده راستین، او به راستی امام حق بود. صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه با دلیل حفظ دین و مصلحت جامعه بود.
گر پرتوی زرویت در کنج خاطر افتد، خلوت نشین جان را بکام روزی با تو دمی برارم، آن کام بر نیام ترسم که دم باید.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است. آنچه با چشمت بینی حق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و خاندان پاک و مطهرش، و نیز سلامی دیگر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم تا به این لحظه دقایقی سرشار از خیر و برکت را سپری کرده باشین. دوستان گرامی، در بحث علل و انگیزه های صلح امام حسن مجتبی علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم عوامل داخلی و خارجی باعث شدند تا امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم بگیرند با معاویه صلح بکنند. از نظر عوامل خارجی، مرزهای اسلامی در معرض تعرض امپراتوری روم شرقی قرار گرفته بود و آنها می‌خواستند از جنگ‌های داخلی مسلمانان استفاده بکنند و حملات انتقام جویانه‌ای داشته باشند. از نظر عوامل داخلی نیز جنگ‌های پیاپی باعث سست شدن نیروهای داخلی شده و این امر باعث شد تا این صلح بر امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل گردد. بنابراین امام سعی کردند از مفاد این صلحنامه که بین ایشان و معاویه بسته شد فوق‌العاده کوشش کنند تا هدف‌های عالی و مقدس خود را به قدر امکان از رهگذر این صلح و به نحو مسالمت‌آمیز تأمین بکنند. و طبق این پیمان‌نامه امام به این شرط حکومت را به معاویه واگذار کردند که معاویه در اداره جامعه اسلامی تنها بر اساس قوانین قرآن و روش پیامبر رفتار بکنند. همچنین پس از مرگ معاویه امام حسن مجتبی علیه السلام بتوانند آزادانه رهبری جامعه اسلامی را به عهده بگیرند. و نیز بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حائز اهمیت بسیاری بود، چرا که در شرایطی که علی علیه السلام در مراسم نماز جمعه و با کمال بی‌پروایی مورد سب و شتم قرار می‌گرفتند و شیعیان نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، ارزش گرفتن چنین تعهدی از معاویه غیر قابل انکار بود و رفع این گونه مشکلات از نظر شیعیان خود دستاورد بزرگی بود است که از رهگذر این صلح به دست آمده بود. همچنین مردمی که جنگ خسته شده بودند و به پیروی از رؤسای خود و تحت تاثیر تبلیغات و وعده‌های فریبنده عمال معاویه دل به صلح و سازش بسته بودند، لازم بود بیدار شوند و متوجه گردند که به خاطر اظهار ضعف از تحمل عواقب جنگ و پیروی کورکورانه از رؤسای خود چه اشتباهی مرتکب شدند و این امر ممکن نبود مگر آنکه آنها به چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناک عمل خودشان را ببینند. و همچنین لازم بود مسلمانان عملا با چهره اصلی حکومت اموی آشنا شوند و ماهیت پلیده حکومت اموی را مشاهده بکنند. و در واقع امام حسن مجتبی علیه السلام و یاران صمیمی ایشان در آن برهه حساس از تاریخ توانستند واقعیتی را عریان و بی‌پرده بر همگان مکشوف سازند که در نتیجه عقول و افکار مردم برای درک و فهم این حقایق تلخ و قیام و مبارزه بر ضد آنها را آماده بسازند، که در واقع قیام امام حسین علیه السلام بر علیه امویان از نتایج صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود که موجبات نابودی خاندان اموی را فراهم ساخت. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. تا برنامه فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali.
خب عزیزان خوبی شنونده، ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، زیارت و جایگاه مقدس و روضه رضوان که در مشهد مقدس و آرزوی همه آرزومندان کسانی که محبت دارن نسبت به خاندان عصمت و طهارت. از سرتاسر دنیا با زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مشرف میشن، مخصوصا از کشورهای همجوار اخصا از افغانستان زائران زیادی به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مشرف میشه، که ای آرمان و آمال یکایک مردم شریف و متدین افغانستان هستند که روز برسد در پیشگاه روضه نورباران حضرت علی ابن موسی رضا از نوادگان حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض ارادت بکنم. قصه های زیاده از این سفرهایی که مردم به قصد زیارت و به قصد قربت به درگاه الهی و توسل جستن به حضرت امام رضا علیه السلام زیاد هست و از مردم افغانستان این سفر شنیدنی است و سفرهایی که پر از خاطره های بیاد ماندنی در این سفرها به هم دیگر قصه میکنن و روایت میکنن و از خانه وقتی که حرکت میکنن قصدشان زیارت حضرت امام رضا علیه السلام هست و قصد قربت به درگاه الهی. قصه شما را با هم میشنویم.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه رو همون 99
نیمه. السلام علیکه یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به
میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
خادم پدر. فاطمه و پدرش مثل هر روز در خانه بودند. پدر که بیشتر از 70 سال از عمرش می گذشت، صبحا پیش از طلوع آفتاب بلند می شد و بعد از اینکه روی صندلی نماز خدا می خواند، می رفت در روی حولی و روی لبه سنگی که کنار باغچه بود می نشست. ای عادت هر روزه پدر پیر فاطمه بود. با درخت ها نگاه می کرد و با خودش حرف می زد. از وقتی که مادر فاطمه به رحمت خدا رفته بود، پدر به یاد روزهایی که با همسرش در روی حولی باصفایشان لبی تخت می نشستند و در حالی که به فواره آب حوض نگاه می کردند و چای تازه دمشان را نوش جان می کردند، هر روز می آمد در روی حولی می نشست تا خاطرات خود از زنده نگه دارد. فاطمه 40 ساله تنها فرزند پدر و مادرش بود که هنوز ازدواج نکرده بود. او فقط 20 سالش بود که مادر خود از دست داد و بعد از او شد دختر و مادر پدرش. پدر مهربانی که چند سالی می شد که توان و بنیه گذشته را نداشت و احتیاج به مراقبت دائمی داشت. دلیل اصلی مجرد ماندن فاطمه هم همی بود. اگر ازدواج می کرد احتمالاً دیگه نمی تانست مثل قبل هوای پدر را داشته باشه و کنارش بانه و مراقبش باشه. مادرش در روزهای آخر عمرش در شفاخانه خیلی سفارش پدرش را به تنها فرزندش کرده بود و فاطمه هم با مادرش قول داده بود و نمی خواست که زیر قولش بزنه. او از صبح که از خواب میخیست تا آخر شب همدم و خادم پدر بود. همه زندگیش وقف پدرش بود و راحتی و آسایش او. پدر پیر فاطمه یک همدم دیگه غیر از دخترش هم داشت. همدمی که هر روز با او گپ میزد و دل پیر مرد را میبرد. میبرد به جایی که همیشه آرزویش بود که با همسر مرحومش با اونجا بره. این همدم صدایی بود که از تلویزیون پخش میشد. یک شبکه‌ای که از مشهد بود و از امام رضا علیه السلام و زائرانش می گفت. در عمر کوتاه زندگی مشترک پدر فاطمه و مادرش هیچ وقت فرصت نشد که او دوتا با همدیگه زائر امام رضا علیه السلام شوند. ای آرزو مثل یک عقده روی دل حاجی مانده بود و ای عقده کهنه شده بود. عقده‌ای که بعد از مرگ زود هنگام همسرش تبدیل به حسرت شده بود. او هر روز که تصاویر تلویزیون نگاه می کرد حسرتش تازه تر می شد و دلتنگیش برای زیارت امام رضا علیه السلام بیشتر از قبل. فاطمه که شاهد بود پدرش چطور هر روز در پالوی تلویزیون می شینه و از دور زیارت می کنه، مدتها در این فکر بود که هر قسم شده ببرتش مشهد. اما حقوق بازنشستگی پدر فقط کفاف هزینه های روزانه را می داد و معمولاً پیسه برای مسافرت باقی نمی ماند. روز پنج شنبه بود. فاطمه در پالوی پدر خود در کنار تلویزیون نشسته بود. هم تلویزیون تماشا می کرد و هم به پدرش میوه می داد. پدر عکس ها را که می دید یاد خاطرات سفرهای دورش به مشهد می افتاد. سفرهای دوران مجردیش که در کنار پدر و مادر و خواهرایش به مشهد داشت. هر کدام از عکس ها که تبدیل می شدند یک کد راجع به اونا به فاطمه توضیح می داد. و دخترش هم با اشتیاق تمام می شنید. فاطمه همو قسم که داشت گوش می داد شنید که گوینده داره راجع به زائر سراهای ارزان قیمتی که در مشهد ساخته شده صحبت می کنه. او می گفت این زائر سراها فعلا ویژه زیارت اولی ها و کسانی که مدت زیادی است که به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام نیامدند. سری یک کاغذ و خودکار آورد و چیزهایی را که می شنید را یاد داشت می کرد که بدانه با کجاها و تماس شود تا اطلاعات بیشتری بگیره. فردای او روز بعد از اینکه شماره های نمایندگی آستان قدس رضوی در زنجان را پیدا کرد با اونا به تماس شد و یک ساعت بعدش با یک سری کپی مدارک به اونجا رفت تا ثبت نام کنه. به خانه که رسید دید که پدرش در پلوی تلویزیون خوش برده. یک بالشت و یک پتو آورد و پتو را در رویش انداخت و بالش را هم زیر سرش ماند. چند لحظه‌ای به صورت چروکیده پدر پیرش نگاه کرد. دو تا خط براق سفید روی صورتش بود. انگار قبل از اینکه خوابش ببره اشک ریخته بود. لبخندی زد و با خودش فکر کرد. چقدر خوشحال میشه اگر سفرشان به مشهد درست شود. چند روز گذشت اما خبری نشد. فاطمه حدس میزد که شاید شرایطشان برای رفتن به مشهد پذیرفته نشده که با اونا به تماس نشدند. او روز که برای ثبت نام رفته بود مسئول اونجا براش گفته بود که متقاضی خیلی زیاد است، ممکن است که طول بکشه یا اصلا شما واجد شرایط نباشید. در همین فکر و خیالا بود که صدای زنگ تلفن شنید. رفت و گوشک برداشت. صدای یک مرد بود که میگفت سرپرست کاروانی است که قرار است او و پدرش دو تا از مسافرایش به سفر مشهد باشند. بله، انگار امام رضا علیه السلام بالاخره فاطمه و پدرش را دعوت کرده بود. فاطمه دوید به طرف پدرش و او را بغل کرد و بوسید و گفت قربانتان شام پدر جان، میخوایم ببرم تا مشهد، امام رضا ما را طلبیده. پدر که باورش نمیشد چی شنیده گفت راست میگی جان پدر؟ فاطمه آخه چی قسمی؟ فاطمه جواب داد چی قسمیش مهم نیست پدر جان، مهم ایست که آخر هفته ما و خودت با قطار میریم به خیر به طرف مشهد. فاطمه و پدرش یک هفته مهمان امام رضا علیه السلام بودند و در زائر سرایش ماندند.
شما مشهد تشریف آوردین، سفرتون چطور بود؟
خوب بود. خیلی خوب بود. بهشته. خوش به حالتون.
با کاروان اومده بودین؟
بله. پدر پیرم آوردن.
خوب به سلامتی.
خدا شکر.
فاطمه که خادم پدر بود انگار عاشق این شغل شرافتمندانه شده بود و حالا یک آرزوی جدید داشت.
من میگم آقا جان کمکم کن، من شب روز خادم حرم بشم، خیلی دوست دارم. خدا راست میگم.
انشالله زیارتتون قبول باشه و اینکه با پدر تشریف آوردین حتما بالاخره یه اجر خوبی داشته این زیارت.
او و پدرش در او سفر مهمان سفره پربرکت مهمان سرای حضرت هم شدند و شادی و خوشیشان کامل شد.
امام رضا خودش کمکم کرد.
خدا رو شکر.
گفتم آقا جون میخوام بیام. با پدر میام. یه دونه قضا میخوام. اومدم اونجا نام نویسی کردم. از اونجا در اومدم.
به به. خیلی عمالی. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
از آبش و نونش آوردم نمک شد. خدا تک تک فامیل و دوست و هر کس که اومده دادم. برون آقا برم. دستتون در نام. از همه دعا کنه انشالله به اون کسی که
نرفتم
کربلا اونم همه برن.
دم بابل جواد فهمیدم بی تو دار و ندار من هیچه، یه زیارت برام کافی بود تا بفهمم کریم یعنی چه، تا بفهمم کریم یعنی چه. همه خادمات فهمیدن دست من خالیه بدهکارم، دست خالی نزار برگردم، در این خونه آب رو دارم. تو همین حرم چه گره شدم، تو همین حرم چه کسایی سر برا شدم. خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن، خیلی ها از اینجا مسافر کربلا شدن. تو همین حرم چه گره هایی که وا شدن، تو همین حرم چه کسایی سر به راه شدن. خیلی از اینجا مسافر کربلا شدن. از زمانی که چشم وا کردم، سایه نور رو سرم دیدم، از همون بچگی تو رویاها خودم و گوشه حرم دیدم. قبل از این که به تو سلام کنم تو جواب سلامم رو دادی، من اسیرم بگیر دستامو، برسونم به صحن آزادی، برسونم به صحن آزادی. قبله عالمی امام رضا، زخمم و مرهمی امام رضا، کسی حرف منو نمیفهمه، تو فقط محرمی امام رضا. تو همین حرم چه گره هایی که وا شدم، تو همین حرم چه کسایی سر به راه شدن، خیلی از اینجا مسافر کربلا شدن.
همگام با ولایت.
بیایید همه به وظایف سنگینی که خدای متعال بر دوش یکایک ما گذاشته عاملتر و به عهد خودمون با خدا پایبندتر بشیم. این همه حرف ما و عرض ما با شماست. بدون کمک خدا هیچ عزتی، هیچ سعادتی نصیب هیچ فردی و هیچ ملتی نخواهد شد. و کمک الهی هم یک زمینه هایی دارد، یک موجباتی دارد، کما اینکه در دعا عرض میکنیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک. از جمله مهمترین این موجبات رحمت الهی همین است که مسئولین کشور و مدیران بخش‌های مختلف احساس تعهد کنند پیش خدای متعال، پیش مردم. این احساس هرچه بیشتر بشود و به دنبال خود تلاش و تحرک بهتری، قوی‌تری به وجود بیاورد، یقیناً رحمت الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم، این حرکت را با نیت الهی، با نیت قربت همراه کنیم و بدانیم که در اون صورت دستگیری خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان فرصت مناسبی است، چون لعلکم تتقون، اصلا روزه را خدای متعال مقرر فرموده است با این هدف، یکی از لااقل یکی از اهداف واجب شدن روزه در این ماه که شاخصه مهم این ماه است همین تحصیل تقواست.